با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است، 24 از ماه جولای. بله، بعض اوقات من خدمتتون هستم روز جمعه، بعض اوقات نیستم، به خاطری که کاری دارم نوشتنی. این است که بعض روزها رو نیستم، باز پخش میکنم تلویزیون پارس. خب اجازه فرمایید که یک غزلی بخوانی از حافظ. بله، گفت ما بی غمان مست دل از دست دادیم، همراز عشق و هم نفس جام بادیم. بر ما بسی کمان ملامت کشیدن تا کار خود ز ابروی جانان گشادیم. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما اون شقایقی که با داغ زاده ای. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ای. کار از تو می رود مددی ای دلیل راه، که انصاف می دهیم ز راه افتاده ایم. چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست، نقش غلط مبین که همون لوح ساده ایم. فوق‌العاده است این غزل، به خصوص بیت پایانی. خب اجازه بدید که اینجا یک سوال هست. اینجا یکی این که سلام به چه معنی است، یکی پارس سگ توهین به ایرانی است. من نمی‌دونم اینا از کجا میاد واقعا، تو این فضای مجازی لابود. مراجعه بفرمایید وقتی شک دارید در لغت، همین تلفن که دستتون هست شما رو راه میده به ده خدا، به معین، به در بیاغت معانی عربی فارسی. اینها هم چه پارس یعنی علالا، یعنی وقوق او او، و هیچ ارتباطی به پارسی مرد و پارس و اینا که مورد نظر شماست نداره. سلام هم حالا دو تا تعبیر ازش هست، میگنی که میگه تسلیم، اما در دفتر و دیوان خدا مثل درود است، یعنی زمان بهتر برای شما باد، سلامتی برای شما باد. این دوتا مرتب اینجا مطرح شده و وقت پیدا شد یک چیزی در بابش بگویم. عرض میکنم خدمت شما که این خاورمیانه همیشه جای خطرناک بوده، یعنی جنگ در خاورمیانه بیشتر از بگم 2000 سال هست که مجادل است، به خصوص این ادیان که دیگه اسلام هم آمد و اینها، همواره جنگ بوده، به خصوص کشور ما، به خصوص ایران. یعنی این مدنیت رو این آریاییان جایی ساختن که سوراخ زنبور بود از همه جهات. یکی این چشم‌تنگای آسیای مرکزی که اینها از زمان قدیم حمله می‌کردن و شکست می‌خوردن از ایرانیان و دولت‌های مقتدر مثل ساسانی. به تاریخ نگاه کنید، در واقع آخرین پیروزی ما قبل از شکست عرب تا برسیم به پیروزی های نادرشاه، عرض کنم که جنگ بهرام هست، بهرام چوبین با ترکان. عرض شد که دیگه نداریم. همواره از اون سو، از این سو هم که زمانی با رومی ها درگیر بودیم، بعد و عربا درگیر شدیم، بعد و عثمانی ها بوده. عرض کنم که کراسوس یک زمانی آمد و جنگ، و در عصر جدید هم همینطور است. فضا همیشه نظامی و جنگیه، و این پول نفت هم بیشتر مست کرد این دیکتاتورها رو. شما به داستان زندگی صدام حسین نگاه کنید میبینید که آدم ماجراجویی بود از پول نفت، و ایران هم مجبور شده بود که اسلحه بخره که از صدام حسین. پاکستان رو نگاه کنید، پاکستان دیگه وصلی به هندوستان، هندوستان بوده در واقع، عرض شود که آره من نمیدونم پاکستان خاورمیانه محسوب است یا نه، اما میدونم که هندوستان که البته خاورمیانه نیست. رقش اینجا بود، به محض یه پاکستان درست شد، اینا هم شروع کردن به ساختن اسلحه و نمیدونم موشک سازی و عرض شود که بمب اتم سازی. هندیه های صلح طلب که هیچ وقت در تاریخ هندو به جای حمله نکرده است، مجبور کردن از اون سو چینی ها تهدیدشون کردن، مجبور شدن به ساختن بمب اتمی و اینها. اسرائیل هم که از اون سو مایه شر بوده، از ابتدا مایه شر بوده و در کار اسلحه و جنگ و این حرف ها و حکایتی است. و هوس اسلحه سازی و هوس موشک سازی هم اخیرا آمده است، و موشک سازی هم اول صدام حسین در واقع شروع کرد با اون موشک های بلندی که داشت، تکنولوژی دهه 50 اینا، اسکاد میگفتن که اولش روسیه ساخته بود و از این صحبت ها. و بعد هم ملان که از 1985 قویان مشغول شدن به این کار و روسیه آوردن و پاکستانی و کره و غیره و اینها. همه اینا بگذاریم، چند روز پیش ما در اخبار دیدیم که اولین موشک ابوظبی، حالا میگم ابوظبی همین امیرات رو میگم، این چند تا کشور عرض کنم میشناسید دیگه، این چند تا رو، اینها پرتاب کردن به مریخ. مریخ خودم چی بگم، دلیل چیه؟ بررسی فضای مریخ، طوفان هایی که در مریخ هست، و عرض کنم که چرا اکسیژنش کم میشه. میدونید که اونجا گازهای مختلف جمعن، اندکی هم اکسیژن اونجا هست، بیشترش سی او توه، گاز کربونیکه. نه این شیوخ ناراحت شدن، آقا شیخ ابوظبی و رأس الخیمه گفته شیخ چرا ناراحتی؟ مثلا این طنزشو من دارم میسازم، گفته من خیلی خیلی ملول و ناراحتم، این هوای مریخ در هم شده، اکسیژنش داره کم میشه و اینا، از اینجور داستانه مسخره و اینا. البته اولین فضا نبرد میدونید کی بوده؟ که اولین هوا نبرد از ما بوده، اولین فضا نبرد عرب بوده، از مدینه بوده، براق رو سوار شده حضرت ختمی مرتبه، اولین فضا نبرد بوده دیگه. براق رو سوار میشه، یه رکاب میکشه تا بیت المقدس، از اونجا یک رکاب میکشه به آسمون ها، جبرئیل هم راهنما بوده تا رفته پیش خدا. بالاخره اینا نوگان هستن، بله اینا باید کاری بکنن، که البته از شبت که داستان رفتن حضرت به اونجا رو نقاشان ایرانی بسیار کشیدن، یکی از بهترین هاش رو سلطان محمد نقاش کشید در روزگار صفوی. حیرت انگیز این هنری که به خرج داده سلطان محمد و تخیلی که داشته از براق و سر انسان کشید و قیامت کرده در یکی از این آثار نقاشیش. که سلطان که میگم شاه نبوده، اتفاقا این سلطان محمد، حالا خرج و حرف میاد، شاه دستور دماغ این بابا رو بریدن، یه همچین مرد هنرمندی که نظیرش کم بوده. بعد از بهزاد یحتمل، استاد کمال الدین نمیگم، استاد بهزاد جدیر نمیگم، بهترین میناتوریست ایران بوده، بعد دماغ چوبی درست کرده بود اینجا رو که بریده بودن، گذاشته بوده کسی نفهم، کار نداره، سلطان نبوده، تبارش هم گویا از خراسان بوده کشیده. بله حضرت اونجا وقتی که رفتند و اینها دیدن، به روایت رافضی دیدن علی اونجا نشسته با خدا داره سیب میخوره و اینها، و خلاصه بر میگرده در بازگشت، جبرئیل جلو، حضرت رسول عقب در آسمان ها، میبینن یک گله شتر، یک قطار شتر رد شد. اینا رو رافضی نوشته، نه سنی ها، یادم باشه. گفت که جبرئیل گفت بجان محمد چی شد؟ چرا نمیایی؟ گفت آخر من میخوام شطور را رد شد. گفت این شطور تمام شدنی نیست، تا صبح قیامت این شطور هستن. گفت چی بار دارن؟ گفت فضیلت علی، فضیلت علی. تمام شطور بارش کتابه، همه در فضیلت علی نوشتن و تا روز قیامت ادامه. این اولین فضانورد بوده، فضانورد عرب. خودمان هم البته مال ما منطقی و زیبا و دلنشینه، داره کاری به کار مردم نداره. که رفتم از اونجا نمیدونم گفتم مثلا روزی 60 بار نماز بخونید یا نخونید، از این حرفا نیست. در شاهنامه هست بله که کیکاووس هوس پرواز کرد، آمدن یه چیزی تعبیه کردن و عرض کردن دو تا چیز داشت، میله داشت، که از این سو بالاتر بود. اینها بهش گوشت های بریان کردن، گوشت بره و اینها برابر گزارش استاد توسی، و عقاب ها رو پایین بستن، اینها به هوس اینها بلند شدن پرواز کردن. یه کمی کاووس رو بلند کردن نه، بعد سقوط کرد در یک جایی که رستم رفت نجات شد. رستم همیشه می رفت کاووس رو نجات. باری این داستان برمیگردیم سر داستان شه. خدمت شما عرض کردم که تکنولوژی و صنعت و اینها میونبر نداره، میونبر نداره. این اعراب برادر ما در این چیز اینا خیال کن با پول همیشه میشه همه چیز رو میشه خرید، مثل اینکه میخوان فوتبال بخرن مثلا. نمیشه آقا، یک فرهنگی باید بشه. این داستان گام به گام شده، این حکایت فضا نوردی و نمیدونم اینا گام به گام شده. من یه لیستی آوردم اینجا خدمت شما بخوانم که اول کسی که یه قانون داد که از مخترعین پشتیبانی بشه و اینها جورج واشنگتن بوده، و اولین کسی که ادعا کرد یک کشفی بیرون داده یک مردی بود، عرض کنم که در حدود سال 1691 قبل از اینکه امریکا پیداش بشه و اینها، که چگونه میتوانیم نمک بهتری تولید کنیم، نمک طعام. حالا میگذاریم و ما از این تاریخ مملکت قبل از سال 1830 و اینها آدمایی داریم مثل ادیسون، تاماس ادیسون 1096 اختراعش منصوبه، 1096 اختراعهای مهم که البته وقتی میگیم به ادیسون منصوبه تصور نفرمایید که همش کار خود ادیسون بوده، نه. اینجا تو کشور رسمه شما برای هر کارگاهی کار کنید اونجا هر جا اختراعی بکنید به نام اون کارخانه است، به نام اون کارگاه است. و خب بسیار اختراعات مهم کار خودش بود، نه اینکه بگوییم که ادیسون بیکار نشسته بود. دیگر تسلا که یه قولی بود در علم و الکتریسیته، اینا برای ادیسون کار بود. هزار اینتدا تا به امروز در واقع شما رو دردسر ندم، عرض کنم که از سال 1836 تا 2011 در این ایالات متحده آمریکا 7,861,317 اختراع شده است. خب بخش از اینش مربوط به هوافضاست دیگه، بله بوده است و همچنین ادامه دارد. و در واقع بارها عرض کردم پیشرفت مملکت بستگی به قانون کشور داشته، و این اختراعات که ما میگوییم 7 میلیون و اینها، بعضی مخترعین آمریکایی بودن، بعضی اینها از خارج اومده بودن و این ویزای امیگرنت ها رو دادن و مغزا رو دعوت کردن، باعث شد که بخشی از بهترین مغزای عالم بیان تو این کشور و این کشور رو جلو ببرن. از تسلا تا اینشتاین اینا هم آمدن آمریکا. در کار موشک سازی هم که میخوایم صحبت کنیم، عرض کنم که فون براون با 500 موشک ساز بالستیشن اومدن اینجا دست، حالا راجع بهش میرسیم. اینا رسیدن به اینجا. تا جایی که به داستان چیز مربوط هست، فضا رفتن و این حرفا، یا کسی پیشکسوت ناکام، آقای پروفسور گودارد، گودارد، بله این مرد، بعد از جنگ اول این مرد گفت که فکر کرد به این داستان، استاد فیزیک بود. و ببینید اینجا رو تخت سیاه، ببینید ماه رو اون بالا نشون داده و زمین رو نشون داده، در سر کلاس میگه که میشه رفت ماه. یه همچین اندیشه های بلندی داشت آقای گودارد و سخت کار میکرد، اما مسخرش میکردن، نه روزنامه ها بهش چیزی در توجهی داشتن، نه بقیه ساینتیست ها کمکش بکنن، نه کسی به این کمک مادی میکرد. این مرد به تنها تنخی 162 اختراع به نامش هست، یکی دوتاش که خیلی خیلی مهم هست، و موشک ساخت منطقه دست تنها. شما هر بخش از این موشک هایی که این کارها رو میکنن، اینا تخصصیست، تخصص هاست، این به تنها تنخیش یک لشکری. بیشترین ارتفاعی که توانست طی کنه موشکاش 2.5 کیلومتر بود. اونجا یا منفجر میشد یا خراب میشد اینا، و هیچ کس توجهی نداشت. بله ببینید یکی از این دستگاهش اونجاست، آقای گودارد. امروز هم یه پادگان به نام بشه، آقای گودارد تنها، به نام نیکی از خودش به یادگار گذاشت با این اختراعات که بعد مورد استفاده دیگران قرار گرفت. کلن آمریکایی‌ها به این داستان توجه نداشتن، به داستان بله موشکش گذاشته به این پشت این ماشینش رو داره میبره اینجا پرتاب کنه بالا، مستر گودارد. بله و ما میرسیم به جنگ دوم. نیاز به گفتن نداره که بهترین مهندسان رو آلمان داشت، بهترین دانشمندان رو آلمان داشت، و معمولا کسی از رشته علم کار میکرد، ساینس، یعنی فیزیک و شیمی و غیره و اینها، اگر نمیرب آلمان کارش ناتمام بود، باید حتما به آلمان سر میزد. اینا ریاضی هم همینطور بود. اینا وقتی که جنگ در گرفت اختراع خیلی زیادی شد، و یه مدتی هیتلر از یک سلاح معجزه آزا صحبت میکرد که نمیرسن چی هست. بعد معلوم شد که اینها یکیش ونجنس وان، یکیش ونجنس تو، وی وان اند وی تو بود که اولی سیستمش. بله ببینید این با سوختش کار میکرد، رهبرش میکردفتن، یعنی ترجیح میکردن و بعد میفرستن بالای هدف که میرسید، محاسبه زمینی کرده بودن، سوختش تمام میشد میفتاد پایین. از اینا بسیار به انگلستان پرتاب کردن. انگلیسا با توپخانه میزدن اینا رو، چون سر و صدای زیاد بود، سرعتش کم بود. ولی اینم درود بر شما سپر جان، سپر به این عمر خیلی خیلی وارده، ما تا زمانی که از این برنامه چیز کنیم سپر جان ما رو یاری میکنه. بله مثل ریل این، و از اینجا پرتاب میشه و به طرف تارگت. بله سرعتش کمه، یعنی شما میتونید با ضد هوایی این ویوان رو بزنید، و خیلی تصویرها هست که انگلیس ها با توپخانه و اینها میزدن. و این وقتی که یه زمانی لندنی رو دچار وحشت کرده بود، اون زمانی بود که انجینش میستاد، یعنی ساکنان فلان محله ببینید زدن، ببینید زدنش رو هوا، ببین همین توپخانه هاست که عرض کردم، خوب جای رو سپر جان رو بردم. بله اونجایی که صداش میافتاد وحشت میکردن محله که حالا کدوم تو سر کدوم میفته. بله ولی این وقتی میزدنش دیگه تیکه پاره هاش میاد. ببینید با توپخانه دقیق انگلیس ها ساخته بودن و این ویوانو میزدن روی هوا. زدن بله ویوان از هوا سرنگون کردن و بله 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 اصلا قرار نبود که شهرها مورد هدف قرار داده بشه، قرار نبود که بمباران بشن شهرها، یک چند خلبان آلمانی اشتباهی کردن، به عوضی که یکی از مراکز صنعتی انگلیس رو بمبارون کنن، بخشی از لندن رو بمبارون کردن بر سر اشتباه. انگلیسان فردا دستور بمباران برلین رو دادن و یه اروپا با خاک یکسان شد، یه کسی دیگه از کنترل رفت بیرون. تو جنگ هیچ چیز قابل چیز نیست، پیش بینی نیست. بعد هیتلر گاهی به ژنرالاش و اینا صحبت از یک چیز مجهزداستان میکرد. نگو چند دانشمند و ریاضیدان هستن که رئیسشون فون براون جوان هست، ورنر فون براون. بله، این من از بچگی آرزو داشته به ماه نگاه میکرده، آرزو داشته که یه روزی به ماه سفر کنه. مرد نابغه است، اینجا عکس در آمریکا گرفته شده وقتی رئیس ناسا بود. و این آقای فون براون وقتی که تحقیقاتشون تموم شد، موشک بالستیک V2 ساختن که اگر که بتونه سپرجانشون بده خیلی عالیه. کمپلیتلی موشک بالستیک درجه اول بود، 40 و چند فیت بلندیش بود، 2500 کیلوگرم مواد مفجره حمل کرد. بالستیک بالستیک یعنی چی؟ کم نداشت. و از نظر سیستم های هدایت شونده و اینها خیلی خوب ساخته شده بود، میرفت بالا و با یک شتابی میومد پایین که دفاعی نداشت. این واقعا هیچ دفاعی نداشت، یعنی با ضد هوا اینا نمیشد این موشک رو عرض کنم که روی هوا زد، از بس سرعتش بالا بود. ولی اینجا دارن توضیح میدن نازی ها دارن اینا. ولی آقای دکتر فون براون هست، دکترای فیزیک از دانشگاه برلین. بله ببینید، این معجزه بوده در اون روزگار. این داره الان، بله این سقوط کرد، بله اینجا آزمون کردن سقوط کرد. اما در محل پوناماندا فون براون و دیگران با این تعداد زیاد دانشمند که در اختیار داشت، این رو به کمال رسوندن. و یک ماشینی می اومد، مثل فرض کنید که از این ماشین های باری، یک مرتبه می اومد اونجا، این رو ظرف چند دقیقه قبل از اینکه متفقین بفهمند و اونجا رو بمبارون کنن، بله چیز میکردن. حرکت کرد. بله اینجا دیگه این هنر صنعتیش به کمال رسیده.
Hitler believed he could salvage the war with these rockets. More than 10,000 were fired at the Allies. They did cause initial panic to Londoners when first introduced, but they had little military impact on the course of the war. For the Nazis, it was too little, too late. For them, the war simply ended a year too soon. But with the war still raging in the Pacific, an old weapon was making a difference. By being used in a very new way.
بله یه روز عرض کردم خدمت شما که با این موشک های متعارف کسی جنگ نمیبره، نمیشه. 1500 تا از اینا روی لندن انداختن اما برنده جنگ نبودن. اما تکنولوژی فوق العاده بود. این آقای فون براون، دکتر فون براون، دید که جنگ رو داره آلمانا میبازه، شروع کرد فکر کردن که ما چه کنیم. چون آرزوش بود که به کره ما بره، تصمیم گرفت که خودش و بهترین هایی که در اختیار داشت، بالستیشن بودن، ریاضیدان بودن، تو کار فندشون فند ساختن موشک و فضا بود، 500 نفر بودن. یه عکسی از فون براون هست که بمبارون کردن اون منطقه رو، اون شب اینا نبودن و هنوز دست فون براون شکسته است. اون عکس هم که نشون بده خیلی جالب. بله این یه زمانی است که تعدادی از بالستیشن ها و فون براون که مثلا بسر بمبارون متفقین دست چپش صدمه دیده، اینا دارن خودشون معرفی کنن به آمریکایی ها. فون براون به دوستان میگه دوستان، ما میخواهیم که ایده های علمی ما در واقع به هدف به هدف برسه. این روسا به درد نمیخورن چون پولی ندارن و دیکتاتوری، اینا ما باید خودمون با آمریکا تسلیم کنیم. اینه که برادرش میفرسته بشه گروهان آمریکایی، آمریکا هم دنبال لهله میکردن، دنبال دانشمندا، و قرار بود که نازی نیارن. بعد اون افسره که اونجا بودن گفتن آقا خیلی از این دانشمندای مهم نازی هستن، گفت پاک کنید، بیارید نازی، بیارید دانشمند رو، بیارید نازی. چه نازی شروع کردن آوردن. خود آقای فون بران هم نازی نبود ولی با لباس نازی عکسش هست، عکسش هست، آوردن در اینجا. اینا شروع کردن برای ارتش کارهای موشک کردن. قبل از اینکه اینها بیان آمریکا یک کارایی میکردن رو موشک، اینا خیلی خنده دار بود، بعد از آقای گودارد فیلماش هنو هست. اینا درست میکردن موشک لیک داشت از داخل و منفجر میشد. بعد یه نردبون گذاشته بودن قبل از اینکه اینو فایر بکنن، یکی میره بالا بو میکشید. فقط این متخصص بو این بود، دماغش به این بزرگی شده بود از این بوی گازها میکشید، میگفت که نه لیکی نداره، فایر، ما بو کشیدیم. یعنی اینطور عقب افتاده بود آمریکا در کار موشک. آمدن اینها و اول در تگزاس و بعد در جاهای دیگه مشغول شدن تا اینکه روسا اون اسپوتنیک معروف رو فرستادن. اجازه بدید
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با دوره دیگر هموطنان گرامی، بعض از شارجه شد و موشکی که پرتاب کردن گفتن ما اسمشو چیز کردیم و اینا، حالا عرض میکنم مثلا داستان چی هست. باری آمریکایی‌ها مشغول بودن به تمرین کردن، تست کردن. یکی از کارهای مورد علاقه شون هواپیماسازی بود که بره بالای جو خیلی ارتفاع بالا. من به یاد میارم که دو تا تست پایلوت داشتن اینا که خیلی اینا هنرمند بودن در این کار، در آزمون این هواپیما. یکی جنرال ییگر بود، یکی پریسلی. به خصوص جنرال ییگر خیلی خیلی در این کار شهرت داره. اینا فقط رو هواپیما بودن، اینا برای خودشون یه کارو میکردن. پروژه بزرگی به اینا نمیدادن که کارهای اونچنانی بکنن و اینا، تا اینکه روس‌ها اولین چیز رو فرستادن که اینا هم همون آلمان‌هایی بودن که روس‌ها دزدیده بودن. چون یک خانه نعمتی بود، خانه یغما بود آلمان، چندین هزار مهندس و کارشناس و ساینتیست آلمانی رو فرانسوی ها و انگلیس ها و روس ها بردن. آمریکایی هم خب دیگه شاید بیشترینشون و شاید بهترینشون هم آمریکایی ها بردن، چون تمایل خودشون این بود. باری و وحشت کردن، وحشت کردن از این داستان. هیچ موقع آمریکا اینطور نترسیده که روس های چیز در دور مدار زمین گذاشتن و میتونن خیلی کارها بکنن، و مراجعه کردن به آقای فون براون و رفقا. اینها گفتن باشه. در اندک مدتی از کنم که اینا توانستن که موشک ها رو بسازن و روسا رو در رقابت عقب بگذارن. اما پروژه بزرگ هنوز در راه بود. چند عکس هست که خیلی خیلی این عکس های فوق العاده، یکیش به خصوص خیلی تاریخی، یک رئیس جمهور جوان و دانا. بله این عکس از اون عکس های تاریخی قرن بیستم هست، جان اف کندی و یک پروفسور هنوز جوان که جوان، بله اون زمان هم هنوز میشه باید بگه جوان بود. این دوتا مغزهای بیدار، یکی عالم یکی سیاستمدار، و اینا با هم صحبت میکنن. کندی پرسیده که آیا میتوانیم ما تا آخر دهه، یعنی تا آخر دهه 60 برویم، یعنی قبل از که سال دهه 70 شروع بشه، به کره ماه برویم و برگردیم. فون براون میگه شدنیست. و کندی آمد در یک سخنرانی کرد که من یکی از مشهورترین سخنرانیاش هست که ما قبل از اینکه دهه تمام بشه ما آدم میفرستیم به کره ماه و برمیگردونیم، نه به خاطر، نه بدون دلیل که آسان است، بدون دلیل که مشکل است. بله این تصویر جالبه. یه تصویر دیگه هم هست که سوار اتومبیل هستن این دو تن، بله اینها. و پروژه عظیم ساترن 5 آمد به میان و بله این دیگه عظیمترین و سنگینترین پرندهی که ساخته شده آهنین این ساترن 5 بوده. 2,200,000 کیلوگرم وزنش بوده و دم و دستگاه های پیچیده و شگفتنگیزی که همراه داشت که آرمسترانگ و رفقاش و دو رفیق دیگر رو سرانجام این موشک به کره ماه رسوند و اونجا لندینگ کردن. و عرض کنم یکی از دوستانم دور ماه میچرخید. خیلی این پروژه بسیار پیچیده به لحاظ ریاضی و فنی و مهندسی کرد و آقای فون براون و آلمان ها اونجا بودن. بله اینجا رئیس ناسا آقای فون براون بود و لیدرشیپ علمی قضیه در دست این مرد بزرگ بود. بقیه دانشمندان هم بودن و بعد منتقل کرد خودش رو به واشنگتن و اونجا در ویرجینیا متاسفانه فون براون بزرگ سرطان گرفت و فوت شد. برای اینا لحظاتی است که اینا کار موشک ها درست شده و به هدف رسیده و این آقایون خوشحال هستن. این همه دانشمندان مهم هستن در این چیز. و بعد اندک اندک داستان رفتن به مریخ شد. روس هم همزمان خیلی هی موشک میفرستادن اینا، اما نتوانستن که پیاده کنن، لندینگ کنن. در واقع من یه تاریخچه اینجا در دستم هست، میخونم در دست من که این کامپیوتر دیگه. ببینید تا اونجا که سابقه مریخ مربوط است، اولین بار روس ها با موشک 1M نمبر 1 در 10 اکتبر 1967 پرتاب کردن و عرض کنم که در بلند شدن منفجر شد. میخواستن که فلای بای کنه. فلای بای یعنی که شما یک سیاره رو رقم میدید، یه بخشی شد هدف قرار میدید، از کنارش رد میشید، عکس برداری میکنه اون اهدافی که مورد نظرش زمینی هاست اونجا برداشت میکنه. اینا میگن فلای بای یعنی کنارش رد میشه. این منفجر شد. دومیش رو همون ماه فرستادن، یکیش 10 اکتبر، یکی 14 اکتبر فرستادن، اون هم منفجر شد و به جای نرفت. دوباره موشک 2MV-4 نمبر 1 که ورژن جدیدی بود برای فلای بای برای مریخ، که این هم باز منفجر شد و چیزی نشد. و عرض کنم که مارس 1 باز روسا در 1962 عرض کنم که اینم منفجر شد، اینم به جای نرسید، بلند شد ولی به جای نرسید. بعدی که 2MV-3 بود در 4 نوامبر 1962 عرض کنم که لندر بود، قرار بود که بشیند ولی باز در پرتاب دچار مشکل شد. دوباره عرض کنم که بله این دفعه دیگه آمریکا به کار اومد در 5 نوامبر 1964 که در بلند شدن دچار مشکل شد. و بعد ما دوباره آمریکا رو داریم در 28 نوامبر 1964 فلای بای یعنی میفرستن که از کنار مریخ رد شه، با موفقیت انجام شد. بنابراین اولین توفیقی که نصیب شد موشک عرض کنم مرینر 4 فلای بای کرد از مریخ. و بعد دوباره روسا سعی کردن در سال 1964، این خود سیستم دچار مشکل شد و فلای بای نکرد، نرسید اونجا. بعد دوباره در 25 فوریه 1969 آمریکا با موفقیت موشک دیگری رو از کنار مریخ گذران، چون خیلی راست تا اونجا 6 ماه واسه که تیه تاریخ کنی، نمیدونم 300 میلیون چقدر راه هست اونجا یا بیلیون، الان اون قدر یادم نیست، بر من نگیرید. بعد میرسیم به 27 مارس 1969، روس ها دوباره شکست خوردن، در واقع اوربیتر فرستادن. اینا یا فلای بای هستن یا اوربیتر هستن که دور ما بچرخن، یا لندر هستن یا روور هستن که لندر میشینه فقط، روور نه تنها میشینه بلکه شروع میکنه مثل جیپ حرکت کردن. دیگر هم هستن که میکنن. اینا چند نوع با تکنولوژی مختلف و خیلی خیلی اینا پیچیده است داستانشون حتما. خب اینجا عرض کنم دوباره آمریکا در 27 مارس 1969 با موفقیت موشکی به مریخ فرستادن، فلای بای بود این هم، و عرض می شود که دوباره در 22 اپریل 1969 روس‌ها دوباره شکست خوردن. اینجا اوربیت خواستن در مدن نتوانستن. آمریکا یه بار دیگه شکست میخوره، دوباره روس‌ها شکست میخورن، و در دوم مارس 1971 روس‌ها با موفقیت بعد از این همه تلاش توانستن یک موشکی در مدار مریخ قرار بدن. بعد از اون ادامه یافت. دوباره روس‌ها در 19 می 1971 لندر فرستادن که بره و بنشینه، اما موفق نشدن و دچار شکست بود این داستان، تا میرسیم به سوم مارس، در واقع 28 می مارس 3 اسم موشک بود، 28 می 1971 روس ها اوربیتر فرستادن، با موفقیت در مدار مریخ قرار گرفت، و در 28 1971 دوباره روس ها این بار لندر فرستادن و در سطح ما نشستن، و بعد دوباره روس ها در واقع یکی دیگه بزنن، روور فرستادن، اما موفق نشدن که هم لند کنه هم حرکت کنه و در واقع چیز جمع کنه، سمپل جمع کنه، که موفق نشدن، پارشال فیلیر. بعد در ناسا در 3 می 1971 اوربیتر فرستاد در مدار مریخ که موفق شدن، و دوباره در 21 جولای 1973 روس ها دستگاهشون خراب شد، خود سیستم همین چیز دستگاهی که میفرستادن. در 25 جولای 1973 روس ها دوباره دچار مشکل شدن، دوباره روس ها دچار مشکل شدن برای فلای بای، و دوباره روسا پوتوار مشکل شدن. ببینید چه پشتکاری داشتن روسا، و چند بار اینها خواستن که چیز کار. و ناسا در 20 1975 بر در واقع محور چیز مشکل گذاشتن، اوربیتر فرستاده بودن. در 20 آگوست 1975 دوباره آمریکا موفق شد لندر پیاده کنه، یعنی بره و بنشینه اونجا. دوباره آمریکا در 1975 اوربیتر فرستاد، ناسا دوباره لندر فرستاد، همه اینا موفق بودن. روسا دوباره شکست خوردن در فرستادن، عرض کنم که اوربیترشون، و بعد دوباره روسا شکست خوردن. آمریکایی‌ها اینجا دستگاهشون خراب شد، و آمریکا در 7 نوامبر 1996 دوباره اوربیتر فرستادن، و خدمت شما عرض میکنم که اینجا روسیه دوباره فیل کردن. آمریکا 1996 اینها لندر فرستادن، بعد روور فرستادن که حرکت میکرد، این سال 1996 بود، خیلی خیلی سر صدا کرد، چون مرتب خاک چیز رو میگرفت و تجزیه میکردن و میفرستادن، میگفت در هر روز یا ساعت به اندازه یک تلفن بوک این اینفورمیشن داره میاد از مریخ، بابت همین روبری که آمریکا فرستاد در 4 دسامبر 1996. بعدم که ژاپنیا فیل کردن و آمریکایی‌ها دوباره فیل کردن، ناسا فیل کرد، اینا اسپیس کرافتشون خراب میشد اینا، و در 7 آپریل 2001 آمریکا اوربیتر فرستاد که این اپریشنال بود، اپریشنال، و اینجا ESA اروپایی ها فرستادن که لندر فرستادن که فیل کرد، ناسا فرستاد دوباره روبر یعنی حرکت میکرد، دو بار پشت سر هم 2003 دو بار آمریکا و اروپا فرستاد ساکسسفولی دو بار ترک، یه بار ترک اگه نشد دومیشو نشان. و عرض کنم که خیلی مهم بوده این. ناسا دوباره فرستاد، عرض کنم که دوباره ناسا ساکسسفولی فرستاد 2007 و پشت هم آمریکا و روسیا، دوباره اسپیس کرافت فیلیر، چین فرستاد شکست خوردن، آمریکا باز فرستاد که اپریشنال این داستان، و هندوستان اولین شات توفیق. این خیلی خیلی مهمه، هند بی تجربه با کمترین قیمت با 80 میلیون دلار فرستاد و داره کار میکنه. این خیلی خیلی اهمیت داره. در 24 سپتامبر بله تا 2020 قراره کار بکنه که حالا حتما کار کرده میشه. بعد دوباره آمریکا فرستاد با موفقیت و اروپایی ها فرستادن با موفقیت. دوباره اروپایی ها دچار مشکل شدن، یورپین یونین. برمیگردیم سر آمریکا که باز فرستادن در 2018 اپریشناله و یکی دیگه فرستادن فلای بای که ساکسسفول هست، تا میرسیم به چین که گویا موفق نشده و بعد دوباره چین نوشتن ان راوت، یعنی چین داره دو تا موشکی فرستاده واسه ان راوت، یعنی مشغول تو جاده هستن دارن میره. اینم آخرش بود. حالا این از کجا ساخته شد؟ این رو در آمریکا ساختن، این که برادران عربمون گفتن ما طرفدار امید هستیم و فلان این حرفا. اینو در کلرادو که لابراتوار خیلی بزرگی هست و سه دانشگاه آمریکایی که یکیش در کالیفرنیا است، کالتک فکر کنم باشه، و دو تا دیگه دانشگاه اومدن با ساینتیست‌های آمریکایی اینجا اینو ساختن و ژاپن اینو فرستاده. یعنی بعد از اونجا تو گفتن که بله محل لابراتوار علمی محمود آل مکتوم، خب اونم درود بر اونها، ما کاریشون نداریم. اما این داستان به این سادگی نیست. من فکر میکنن اینا میخواستن که یک تظاهری در مقابل ایران بکنن که یعنی شما فکر نکنید که ما دست ما خالی هست، ما مرکز تحقیق داریم، اینم موشک و اینا به نام اینا رفته. که دو روز قبل از روز عرض میشود که استقلال این عرب، همین یونایتد عرب امارات به اونجا برسه و بعد اتمسفر بره آزمون کنه و این کارها رو بکنه، میزان اکسیژن و گاز کربونیک و از دو تا حالا هرچه هست اینا رو آزمونش کنه و از کنم اطلاعات رو بفرسته خدمت دوستان. این خبری بود اینطور خلاصش و به نام اونها رفته در ردیف روسیه و چین و اینا که یا اینا فرستادن موفق شد یا نشد. حالا این موشک در راه است، قریب 6 ماه دیگه اونجا میرسد و اخبار رو میفرستد. اینا بیشتر جنبه تبلیغاتی داره نه جنبه علمی. میون بر که به علم نمیشه زد دوستان. آخه این کارم تنم علمیه، هم فنیه، هم تجربه میخواد، هم باید تمرین و تکرار بشه اینها. خلاصه مطلب این گندگویی هم یه حسی در من گذاشت که فکر کردم بیایم در این باب صحبت کنیم که آقا خب اونجا در اونجا ما میدونیم گیمم درست نشده، شما یه حالا میزنید به موشک مثلا یعنی چه؟ این گندگویی ها کسی رو به جایی نمیرسونه. عرض کنم خدمتون به لحاظ صنعتی و تحقیق و سابقه و اینا خبری نیست در خاورمیانه، خبری نیست. هندوستان خبری هست و در ژاپن خبرها هست و در کره خبرها هست، اما بقیه معدن فروشن. معدن فروشم اومده حالا تظاهر به این کرده که اسم ما روی موشک هست که ما فرستادیم به مریخ و فلان این حرفا و داستان از این قرار بود. وقت ما به پایان رسید. خیلی سپاسگزارم از سپهر گرامی و شما هموطن بزرگوار که توجه فرمودید. روز دوشنبه خدمت شما خواهم بود. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین. زنده باد.